دستاوردهای نانو رو داشتیم ارائه میکردیم که حضرت آقا قرار بود 2 ساعت از اون نمایشگاه دیدار داشتن و ایشون آنچنان مشتاقانه با علاقه بسیار مسائل رو ورود کردن و با بناورا وارد بحث و گفتگو می شدن. نمایشگاه 4 ساعت به طول انجامید.
کشور رو اینا پیش می برن، بخش خصوصی کشور رو پیش می برن.
تعصب خاصی به محصولات ایران ساخت داشتن.
دستگاه ذخیره سازمون رو خدمت ایشون ارائه کردیم و ایشون بعد از اون عملا معرفی که از دستگاهمون شدن به مسئولین وقت دستور مستقیم میدن که به هیچ وجه از دستگاه های رقیب خارجی استفاده نکنن
و اطلاعات و دانش بروزشون که موجب دلگرمی نخبگان میشد.
ایشون خیلی اطلاعاتشون بروز بود در مورد در واقع علوم مختلف. حالا من که حوزه کاری زیست فناوری هست و نانو فناوری، خیلی ایشون بروز بودن و نشون میداد که چقدر مطالعه دارن تو حوزه های حتی تخصصی ما.
حالا قراره مرور این خاطرات مسیر پیش روی جامعه نخبگانی کشور رو ترسیم کنه.
علم مهمترین ابزار پیشرفت به اقتدار ملی.
طیب کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
به صاحبان حرفه و مهارتی که خدمات خود را به خارج از کشور صادر کنند گواهی صادرات اعطا می شود. مدیر کل دفتر محصولات دانشبنیان و خدمات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت گفت دارندگان گواهی صادرات از معافیت مالیاتی و مزایای ارز صادراتی مشابه صادرکنندگان کالا بهره مند می شوند. سهراب سلیمی افزود فعالان حوزه هایی مانند فناوری اطلاعات، برنامه نویسی، خدمات مهندسی و کسب و کارهای الکترونیک می توانند به صورت فردی یا شرکتی خدمات خود را در بازارهای خارجی ارائه کنند. برگزیدگان 23مین دوره کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت در موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس معرفی شدند. برگزیدگان از میان 3000 اثر ارسالی به دبیرخانه در 18 گروه انتخاب شدند. رئیس سازمان ادبیات و تاریخ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از اضافه شدن بخش دفاع مقدس 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم در دوره بعدی کتاب سال دفاع مقدس خبر داد. و احسان افرشته جاسوس موساد که در نپال آموزش دیده بود و اطلاعات حساس کشور را به رژیم صهیونیستی می‌فروخت اعدام شد. احسان افرشته که به اتهام همکاری اطلاعاتی با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی بازداشت شده بود، پس از طی مراحل کامل دادرسی کیفری و تایید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شد. بر اساس اعلام دستگاه قضایی، افرشته که در نپال آموزش دیده بود، اطلاعات حساس کشور را در اختیار موساد قرار می‌داد. در روند رسیدگی به پرونده متهم تلاش داشت مسیر تحقیقات را منحرف کند، اما با ارائه مستندات و اسناد غیر قابل انکار ناچار به پذیرش اقدامات مجرمانه خود شد. و حالا دعوت می‌کنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. رئیس جمهور در آستانه اعزام تیم ملی فوتبال به رقابت‌های جام جهانی با حضور در کمپ تیم‌های ملی ضمن دیدار با بازیکنان، کادر فنی و مسئولان فدراسیون فوتبال بر ضرورت تلاش انسجام ملی و نمایش عزت و اقتدار ملت ایران در آوردگاه جهانی تأکید کرد. در این مراسم پیراهن شماره 12 تیم ملی فوتبال به رئیس جمهور اهدا شد. آقای پزشکیان در جمع اعضای تیم ملی فوتبال گفت آنچه برای ما اهمیت دارد مجاهدت صادقانه، تلاش مسئولانه و به کارگیری همه ظرفیت‌ها برای سربلندی ایران عزیز است. نتیجه محصول اراده، تدبیر، تلاش و البته مشیت الهی خواهد بود. اما آنچه ملت ایران از فرزندان خود انتظار دارد ایستادن شرافتمندانه و جنگیدن با همه توان در میدان رقابت است. مراسم بدرقه بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی از دقایقی قبل در میدان انقلاب تهران با حضور مردم آغاز شده است. در این مراسم ضمن بدرقه ملی پوشان از قطعه موسیقی ویژه تیم ملی و همچنین پیراهن بازیکنان در رقابت‌های جام جهانی 2026 رونمایی خواهد شد. کاروان تیم ملی برای برپایی اردوی تدارکاتی و برگزاری 2 بازی دوستانه ماهرانه راهی ترکیه و بعد از آن مسافر جام جهانی 2026 خواهد شد. مراسم قرعه‌کشی مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در قزاقستان برگزار شد و تیم ملی هندبال جوانان ایران با تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، کویت، قطر، هند و امارات همگروه شد. مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در بخش پسران از 23 تیر تا 3 مرداد به میزبانی چین برگزار می‌شود. همچنین در قرعه‌کشی مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا هم تیم ایران در گروه اول با تیم‌های ازبکستان میزبان، عربستان، چین تایپه و چین هم گروه شد. این مسابقات در بخش پسران از 19 تا 30 مرداد برگزار می‌شود. مسابقات هندبال قهرمانی زیر 16 سال دختران آسیا هم در قزاقستان پیگیری شد و تیم ملی دختران ایران در سومین دیدار خود مقابل ازبکستان نتیجه را واگذار کرد. پرونده رقابت‌های تنیس انتخابی تیم ملی دیویس کاپ با معرفی یونس طلابر به عنوان قهرمان مسابقات بسته شد و اردوی تیم کشتی آزاد نوجوانان کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی مشهد در حال برگزاری است. این رقابت‌ها از 9 خرداد در ویتنام آغاز خواهد شد. سازمان هواشناسی از ادامه فعالیت سامانه بارشی در نیمه شمالی کشور خبر داد. با تشدید فعالیت این سامانه احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه ها و آبگرفتگی معابر وجود دارد. جزئیات بیشتر را از آقای زرابی کارشناس سازمان هواشناسی بشنوید.
در ادامه فعالیت سامانه بارشی سر شب کاملا بستر مهیاس برای بارش رگباری بهاری در نیمه شمالی کشورمون که شدتش میتونه از آن شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی در استانهای قزوین، البرز و همینطور ارتفاعات شمالی استان تهران و مناطق شمالی استان تهران باشه، حتی شمال شرق استان گیلان و ارتفاعات مازندران هم همین شرایط داشته باشن و شاید برای آبگرفتگی موقتی وزش باد و گرد و خاک کاملا مهیا باشه. شمال استان مرکزی هم همین شرایط رو داره، اما توجه داشته باشیم که همچنان نسبت به میانگین بلند مدت ما کم بوده بارش داریم. تهران و استانهای واقع در دامنهای جنوبی البرز مثل استانهای البرز، قزوین، حتی همدان مناطقی هستن که در صدر جدول قرار دارن. تهران، قم، مرکزی ستای اولی هستن. کمبود بارش تأمین نشده تا به الان. میزان بارشش تهران 33%، قم 29% تأمین نشده و باید تا این مدت تأمین میشد. و اما فردا این بارش ها تمرکزش بیشتر در شمال شرق کشور میتونه برای خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات شرقی و استانهای سمنان و همینطور گلستان سیلاب آبگرفتگی رو به ویژه در ساعات بعد از ظهر همراه با شدت وزش باد و گرد و خاک به همراه داشته باشه. جزایر جنوبی کشور ما بعد از ظهری و به ویژه فردا بعد از ظهر، به ویژه غرب جزیره قشم، همینطور کیش، سیری، لاوان، بوموسا، هنگام، لارک مناطقی هستن که ارتفاع موج میتونه در اونها بین 1.5 تا 2 متر در نوسان باشه، مناسب برای تردد شناورهای سبک و صید و صیادی نخواهد بود.
فردا پنجشنبه 24 اردیبهشت، 26 ذی‌القعده و 14 می است. از آن صبح فردا به افق تهران هم ساعت 3:23 می باشد. شنوندگان محترم، به پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از اینکه تا پایان این بخش خبری همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. در پناه خداوند باشید و خدا نگهدار.
داروخانه های هلال احمر به طور ویژه قوت قلب افرادی که دچار بیماری های خاص هستند یا به تجهیزات پزشکی نیاز دارند. شرکت تجهیزات پزشکی و سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ضمن برقراری ارتباط سازنده با تولید کنندگان داخلی و خارجی دارو و تجهیزات پزشکی، اقدام به تولید و خرید انبوه دارو، توسعه سبد داروی کشور و پایش مستمر موجودی دارو در کشور می کنند تا زنجیره تأمین داروی کشور به ویژه داروی بیماران خاص و تک نسخه‌ای پایدار، هوشمند و مقرون به صرفه باشه. ضمن این که برای تحقق مأموریت‌های انسان دوستانه جمعیت در داروخانه های هلال احمر با هماهنگی سازمان داوطلبان امکان همراهی با کسانی که بضاعت مالی کافی برای خرید دارو یا تجهیزات پزشکی ندارند وجود داره. در جریان هم باشید که جدای از مراجعه حضوری به داروخانه های هلال احمر، امکان ثبت سفارش آنلاین نسخه دارو با کد رهگیری و تحویل در همان روز هم برای همه مهیا است. نسخه درمان دردها و آلام شما پیش ماست.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
به نام نقاش بال فرمانه ها و سلام به شما عزیزای دلبندم، شما دخترای خوبم، پسرای عزیزم. الهی شو که همتون خوبین، همتون زرنگین، همتون خندونین، همتون خوشین، مثل حلزون کوچولو. حلزون کوچولو کیه؟ ماجراش چیه؟ خیلی خوب براتون میگم، یک کمی صبر بکنین. باشه، اسم قصه‌مونم اینه: آخر سر کی برنده میشه؟ معلم حلزونا گفت: حلزونا خوب توجه کنید، خوب ما اول ماه دیگه یه مسابقه داریم، مسابقه دو حلزونی. بچه حلزونا گفتن هورا هورا جایزم داره. معلم حلزونا گفت بله یه جایزه خوب قراره به برنده مسابقه یه کیف مدرسه هدیه بدیم که 10 تا هم جیب داره. بچه حلزونا که عاشق کیف جیبدار مدرسه‌ای بودن گفتن آخ جون. معلم گفت حالا هر کسی بخواد میتونه بیاد و اسمش رو برای شرکت در مسابقه بنویسه. اول از همه حلزون بزرگی رفت و اسمش رو برای مسابقه نوشت. بعد حلزون قهوه‌ای، بعد حلزون شاخکی و بعدش هم حلزون نباتی. اسمشون رو نوشتن. معلم گفت دیگه کسی نمیخواد تو مسابقه شرکت کنه؟ حلزون کوچولو گفت منم میخوام تو مسابقه 2 شرکت کنم. تا حلزون کوچولو اینو گفت بقیه بهش خندیدن. حلزون بزرگی گفت آخه ریزه میزه، تو چطوری میخوای از من جلو بزنی و برنده بشی؟ معلم حلزونا گفت بچه ها اینجوری نگین، شرکت تو مسابقه برای همه آزاده. بعد هم معلم اسم حلزون کوچولو رو تو لیست شرکت کننده های مسابقه نوشت. اون روز حلزون کوچولو از اینکه بچه ها بهش خندیده بودن خیلی ناراحت بود، ولی خب چیزی نگفت. عوضش میدونین چیکار کرد؟ حلزون کوچولو قصه ما تصمیم گرفت هر روز تمرین کنه تا بدنش آماده بشه، پاهاشم قوی بشه. 1 2 3 4 1 2 3 4 این صدای حلزون کوچولو بود که هر روز تو راه مدرسه عددها رو میشمرد، میدوید و تمرین میکرد. حلزونهای دیگه وقتی تلاش و تمرین حلزون کوچولو رو میدیدن میخندیدن، بهش میگفتن تو نمیتونی برنده بشی. اما فکر میکنین حلزون کوچولو دل سرد میشد عزیزای من؟ نه که نمیشد. حلزون کوچولو تصمیمشو گرفته بود، میخواست تمام تلاششو بکنه که تو مسابقه برنده بشه. حتی اگرم تو مسابقه برنده نمیشد خیالش راحت بود که خب همه تلاششو کرده دیگه. بله بچه ها، بالاخره روز مسابقه رسید. با شمارش آقای ناظم مسابقه شروع شد. حلزونا مثل فشنگ می دویدن و پیش می رفتن و از هم جلو می زدن. حلزون بزرگی از همه جلوتر بود. اما یکم که گذشت خسته شد و کم آورد. آروم تر دوید. حالا رقابت داغ بین حلزون قهوه‌ای، حلزون شاخکی و البته حلزون کوچولو بود. هر بار یک کدوم از اون یکی حلزونا جلو می زد و به خط پایان نزدیکتر می شد. دیگه چیزی به آخر مسیر مسابقه نمونده بود که حلزون کوچولو یه نفس عمیق کشید. همه قدرت و توانش و بچه ها جمع کرد و دوید و دوید و دوید. حلزون کوچولو با اینکه ریزه میزه بود از همه اونا جلو زد و از خط پایان مسابقه هم گذشت. بله، حلزون کوچولو برنده مسابقه 2 مدرسه شد. باورتون میشه؟ بله، چرا که نه؟ هر کسی که تمرین کنه و برای رسیدن به هدفهاش تلاش کنه، دیر یا زود به خواستش میرسه. بله، حلزون کوچولوی قصه ما حالا مسابقه رو برده بود. آقای مدیر مدال قهرمانی رو به گردن حلزون کوچولو انداخت. معلم حلزونا کیف 10 جیبی رو که به عنوان جایزه تهیه کرده بود داد به دست حلزون کوچولو. بعدم همه با هم عکس گرفتن. فردا عکس حلزون کوچولو رو روی تابلوی مدرسه قرار دادن و زیرش نوشتن حلزون کوچولو قهرمان بزرگ شد. آفرین به حلزون کوچولو و آفرین به هر کسی که برای رسیدن به خواستهاش تلاش میکنه، تمرین میکنه. خب گلگلی های من، شما حتما برای رسیدن به خواسته هاتون تلاش میکنید. آفرین به شما، دوستتون دارم یه عالمه. روی ماهتون رو میبوسم. خداحافظ همگیتون باشه.
عضویت در جمعیت هلال احمر به عنوان داوطلب محدودیت سن و سال نداره، اما هر چیزی یه وقت و یه ضابطه‌ای داره. هرچند مهدهای کودک غنچه های هلال از همون دوران پیش دبستانی آموزش های امدادی و مفاهیم بشر دوستانه رو به بچه ها یاد میدن، بعد از این سن کسانی که تمایل دارن و میتونن خدمات امدادی و بشر دوستانه بدن میتونن داوطلب جمعیت هلال احمر بشن. در جریان هم باشید که عضویت داوطلبانه در هلال احمر نیاز به برخورداری از تخصص و تحصیلات نداره. اما خبر خوب اینه که شما در تمام دوران داوطلبی به صورت حضوری و غیر حضوری انواع آموزش‌های همگانی و آموزش‌های تخصصی امداد و نجات رو دریافت می‌کنید. با عضویت در جمعیت هلال احمر ایران و کسب مهارت در زمینه‌های کمک‌های اولیه، مدیریت بحران، مسئولیت پذیری اجتماعی، آمادگی در مخاطرات و امداد و نجات میتونید در مأموریت‌های داخلی و خارجی این جمعیت بخشی از عملیات امداد و نجات در هنگام سیل، زلزله، جنگ و هر موقعیتی باشید که انسان‌ها به کمک شما نیاز دارند.
No, you know.
نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه:
یا علی، نام تو بردم نقمی ماندم و همی به ابی هم تلقمی، گویی یا هیچ نقمی به دلم بودم نقمی به ابی هم تلقمی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله و مولانا القائم و امامنا بالحق مولى المبعثين و مبعوث المرسلين و امام المتقين علي امير المؤمنين.
پنجره رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
ما در نامه امیرالمؤمنین به جناب حارث همدانی بودیم که نامه 69 نهج البلاغه است. در ادامه این فرمود: نفس خود را در واداشتن به عبادت فریب بده و با آن مدارا کن. عبارت عربی شیره: خادع نفسك فی العباده. در درباره عبادت خدا برای نفس خودت نقشه داشته باش، برنامه داشته باش. فریب که میگیم یه وقت ذهن آدم منفی میشه، اما نقشه داشته باش. خدعه یعنی نقشه، برنامه برای زمین زدن یه دشمنی، برپا کردن یه حقی. خب این برنامه چی باشه؟ حضرت یک اصل کاملش رو بیان میکنن در ادامه. میفرمان ببین، عبادت رو باید اول به دو دسته تقسیم کن: عبادات واجب، عبادات مستحب. در باره عبادات واجب که اصلا شرطش این نیست حال داشته باشی و حوصله داشته باشی، عبادات واجب رو باید در وقت خودش انجام بدی، این که حسابش روشنه هیچ. اما در مورد عبادات مستحب چی؟ حضرت بفرماید براش نقشه بکش و باهاش مدارا کن. مدارا کن یعنی چی؟ یعنی اینکه هر وقت دیدی نفست حال داره، نشاط داره، اقبال داره، سری مستحبات رو بهش عرضه کن. به محض اینکه داشت خسته میشد، زده میشد، سری از مستحبات جداش کن. اینو بهش میگن مدارا. نبسه بعضی پدر مادرها نسبت به واجبات بچه هاشون هم میگن داریم مدارا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ولشون کردن، نه نمازی، نه عبادتی، نه هیچی. نه این نیست. یا اینکه به زور تحمیل میکن. حضرت بفهمد واجبات مطلقا مشروط به حال دارم و اینا نیست، اونو که آدم انجام بده. اما در مورد مستحبات هر وقت دلت آمادگی داشت، روح و روانت، نفست نشاط داشت، سری ببرش پای مستحب. در آستانه زدگی و کسالت که قرار گرفت سری رهاش کن.
نامه 69 نهج البلاغه شریف. نامه امام علی علیه السلام به حارث همدانی: نفس خود را در واداشتن و به عبادت فریب ده و با آن مدارا کن و به زور و اکراه بر چیزی مجبورش نساز و در وقت فراغت و نشاط به کارش گیر، جز در آن چه که بر تو واجب است و باید آن را در وقت خاص خودش به جا بری. بپرهیز از آن که مرگ تو فرا رسد